أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امیر المومنین علیه السلام نقل شده در نهج البلاغه هست که الا حر یدع هذه اللمالة لأهلها انه ليس لأنفسكم ثمن الا الجنة فلا تبيعوها الا بها. آیا آزاده ای نیست که این تهمونده غذا رو، لماله رو معنا کردم به این که وقتی آدم غذا میخوره تو دهنش لای دندوناش یه چیزایی میمونه، اون روش میگن لماله. یعنی میخواد حضرت بیه اینقدر دنیا حقیره، آیا آزاده ای نیست که این لمازه رو بذاره برای اهلش؟ برای وجود شما و روحهای شما بهایی جز بهشت نیست، پس نفروشید اونها را مگر به همین بها. یعنی خودتون رو به دنیا نفروشید، خودتون رو بفروشید به خدا، که البته وقتی انسان در راه بندگی باشه وقت بر اساس ارزش نیتش مراتبی از جنت رو مالک میشه. حالا یکی به خاطر ترس از جهنم عبادت میکنه، خب اون یه جوره، یکی برای طمع در بهش، یکی نه بندگی میکنه مثل علیوار. خب اینا همه اهل بهشتن ولی همه یکسان نیستن. عرض کردیم که مرحوم آخوند در این فصل پرداختن به یک مسئله از مسائل وحدت و کثرت و اون این است که اتحاد الاثنین ممتنع. اتحاد الاثنین ممتنع. در این که مراد از اثنین فوق واحده، کسی مخالفت نکرد. عرض کردیم اثنین یعنی فوق واحد، یعنی کثیر. کثیر بخواد اتحاد پیدا کنه یعنی بشه یکی، محاله. خب گفتیم این خیلی جاها اصلا بحث اتحاد شده، یکیش هم حمله، در هم گفتن اتحاده، اصلا مفاد حمل اتحاده. خب چطور میگیم محاله؟ خودشون معنا کردن، گفتن اینی که میگیم اتحاد الاثنین محاله، این اتحاد الاثنین منظور اینه، به معنا سیرورت ذاتین ذاتن واحدتن، دو تا ذات بشن یک ذات. گفتیم ذات یعنی چه؟ ذات رو ما تفسیر کردیم به موجود. گفتیم ذات سه تا معنا داره. یک معنا عبارت است از موجود، اون موجود میخواد وجود باشه چون وجود موجود به ذات، یا ماهیتی باشه که وجود پیدا کرده که میشه موجود به تبع. دو تا موجود محاله که بشن یه وجود، سه تا موجود محاله که بشن یه وجود و همینطور بالاتر. این تفسیری بود که ما از این عنوان کردیم. اما حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته این ذاتین رو و فسر استاد شیخون الاستاد دامز الله از ذاتین بل جوهرین مستقلین. در رحیق فرمودن که ذاتین یعنی دو تا جوهر مستقل محاله که یکی بشن. ما گفتیم نه، دو تا موجود محاله یکی بشن. ایشون فرمودن دو تا جوهر مستقل. و فیه اولا چیزی که ما عقلمون نمیرسه و به نظرم میاد که نمیتونیم این فرمایش رو بپذیریم اینه که ذات اصلا به این معنا به کار نرفته. ان ذات لم تستعمل به معنا جوهر المستقل. خب آخوند گفته سیرورت و ذاتن، شما دارید اینو تفسیر میکنید. اگر در کلمات آخوند وقتی میاد معانی ذات رو خودش میگه، یکی از معانیش هم جوهر مستقل بود، خب میشد ذات رو به اون معنا معنا کرد. حالا چرا جوهر مستقل فرمودن؟ اینو باید اول توضیح میدادیم. برای اینکه جوهر دو رقمه، بل جوهر المستقل و قیده بل استقلال. گفته جوهر مستقل برای چی؟ میدونید برای چی گفته جوهر مستقل؟ حضرت استاد این که فرموده جوهر مستقل، برای اینکه جوهر دو رقم داریم، یه جوهر ناعت داریم که وصف چیز دیگه است، و چون وصف چیز دیگه است وجود استقلالی نمیتونه داشته باشه. مثل چی؟ مثل صورت جسمیه و صورت نوعیه. صورت از اقسام جوهره، ولی جوهر مستقل نیست. برخلاف عقل، برخلاف جسم، جسم جوهر مستقله. اما پس ایشون قید استقلال رو آوردن. بله، حذرن ان الصور جوهریه. برای اینکه میخوام بگم صور جوهریه دوتاش هم میشه به یه وجود موجود بشه، چون صورت جسمیه و صورت نوعیه هر دو به یه وجود موجوده. یعنی این سیب جسم بودنش به همون وجودی موجوده که سیب بودنش به همون وجود موجوده. دیگه اینطور نیست که جسم سیب به یه وجود باشه که اون جسم یه سیب نباشه، سیب بودن سیبم به یه وجود باشه که اون وجوده یه جسم نباشه. اینطور نیست، همین جسمه که سیبه و همین سیبه که جسمه. پس میخوان بفرمان اگه صورت جوهری بود، جوهر هست ولی چون مستقل نیست جوهر ناعته، پس وقای هزاران صور جوهریه التی هی جواهر و ناعته ای موجوداتون لغیرها، و به عبارت اخرى موجوداتون ناعته. ناعت که شد منعوت میخواهد، صفت بدون موصوف محال موجود بشه. پس حضرت استاد فرمودن مراد از ذاتین، سیرورت الذاتین، یعنی دو جوهر مستقل. ما عرضم اولمون این بود که آقا ذات به معنای جوهر مستقل به کار نرفته، آخوندم که ذات رو در کلمات دیگه‌اش جاهای دیگه وقتی میخواد معنا کنه معانی مختلفی براش گفتن. دو تاشو آخوند گفته، یکیشو شیخ اشراقی که اضافه کرده. به نظر ما هر سه معنا هم معنای ذات هست، ذات به این سه معنا به کار میره، اما هیچ کدومش این نیست، جوهر مستقل نیست. بفهم
امر قائم به نفسه با این معنا تداخل نداره، سومی معنای ذات.
حالا میرسیم، اجازه بدید. احسنتم. این اولا و ثانیا اشکال دوم اینه که ان هذا التعبير لا يشمل اتحاد الواجب والجوهر الممكن. اتحاد الاثنين ممتنع. آیا اتحاد خدا با جسم ممکن ممتنع نیست؟ اتحاد خدا با جسم، خدا که جوهر نیست، خدا که ماهیت نداره که جوهر باشه. بعدن هم خدا آخوند همینو متعرض میشه، میگه اینی که فلاسوفیه گفتن اتحاد عارف با حق، اینی نیست که ما میگیم. یعنی اگه این بود میشد محال. این نیست که محال، برای اینکه این اتحاد نمیگن، اونا اتحاد نمیگن به این اتحاد به این معنایی که ما قائل شدیم. پس بنابراین این تعبیر شامل اتحاد واجب و جوهر ممکن نمیشه. بینما الدلیل شاملون له، دلیلی که آوردن برای اینکه اتحاد اثنین ممتنعه، گفتم خب این دوتا، حالا فرض کنید یکیش واجبه که ممکن، بعد از اتحاد هر دوشون هستن، خب از اتحاد نشد دوتا، هر دوشون معدومن بازم اتحاد نشد، هیچی نیست، یه چیز دیگه به وجود اومد، فقط یکیشون هست بازم اتحاد نشد، چون اتحاد اینه که دوتا باشن و یکی هم باشن. این استدلال بود. خب این استدلال در واجب هم میاد، واجب با ممکن دو تا وجودن. پس بنابراین اگه گفتیم جوهرین مستقلین که حضرت استاد فرمودن، این مورد رو با اینکه دلیل شامل میشه عنوان شامل نمیشه. و یظهرو من ذیل کلمات ان المراد من الذات هو الوجود المستقل. یعنی دو جور تعبیر دارن. این ملاق آیه امامیه، گفتن آقا اتحاد ذاتن یعنی اتحاد دو تا وجود مستقل، اتحاد دو تا وجود مستقل محاله. دیگه قید جوهر رو نیوردن، یعنی اشکال دوم بهش وارد نیست، اشکال اول هم وارد نیست. یعنی اینجا دیگه ما داریم هو الوجود المستقل. ف فسر و ذات به معناه سالس، از این بیان برمیاد که ذات رو به معنای سومش گرفتن. معنای سوم ذات چی بود؟ امر قائم به ذات در مقابل صفت. گفتیم ذات گاهی مقابل صفت به کار میره، صفت یعنی وجود ناعت، یعنی امر قائم به غیر، ذات یعنی امر قائم به خود. از این بیان استاد که در ذیل کلماتشون آوردن، به جای اینکه بفرمان جوهر مستقل، فرمودن دو وجود مستقل، دو موجود مستقل. از این استفاده میشه که خب این البته معنا با اون معنا قبلی فرق میکنه، نباید صدر و ذیل کلمات یک فیلسوف با هم اختلاف داشته باشه، باید هماهنگ باشه. ولی حالا اگه اون ذیل کلام رو بگیریم که فرمودن بعد از یک صفحه و خورده‌ای فرمودن دو تا وجود مستقل محال با هم اتحاد پیدا کنن، خب اینجا ذات رو به معنای ثالثش گرفتن، اعنل امرل مستقل به ذاته، اون امر مستقل به ذات فی مقابل صفه. اگه اینطوری تفسیر کنیم و فیه، بازم یک اشکالی هست با اون، این که خب آقا دو تا صفت اگه دو تا وجود داشته باشن، داریم دو تا صفت که دو تا وجود داشته باشن تو فلسفه خود ملا صدرا نداریم، اما تو فلسفه ابن سینا داریم. چون ابن سینا میگه علم صفت خداست، ولی وجودش با وجود خدا چیه؟ فرق داره. صوریس قائم به ذات حق. ابن سینا میگه کیف صفت جسمه ولی محمول به ذمیمه است، یعنی یه جوهری دارید به نام جسم با یه وجودی، یه عرضی دارید به نام کیف، مثلا علم خود ماها. علم خود ماها ابن سینا میگه ذات شما، یک بارها گفتیم، یک موجودیه که هیچ پایین بالا نمیشه، چون حرکت در جوهر محاله، تغییر جوهر فقط به زواله. اما این که تغییر پیدا کنه از اون وضعی که هست بیاد به یه وضع دیگه، میشه حرکت و نمیشه. چون حرکت در جوهر محاله، پس شما وقتی عالم میشید به وجودتون یه چیزی اضافه میشه. خب این دوتا بشن یکی، یعنی در حالی که دوتا هستن بشن یکی، محاله. پس بنابراین و فیه اولا ان استدلال یشمل ما کان موجودا نائب، موجود نائب باشه، یعنی مثلا علم و شادی به نظر ابن سینا هر دوش ذمیمه است به نفس. شادی هم کیف نفسانیه، علم هم کیف نفسانیه. علم و اراده هر دوش زائد بر نفسه، علم هم کیف نفسانیه، اراده هم کیف نفس. خب حالا این دوتا میشه بشن یکی، اراده و علم در اینی که دو تاست بشه چی؟ یک. اون دلیل میگه نمیشه دیگه، چون وقتی میخوایم بشن یکی، یا هر دوشون باقی هن خب هم دوتان، یا هیچ کدومشون باقی نیست که خب چطورش یکی شدن، یا یکیشون باقیه بازم اتحاد نشد. اتحاد یعنی هر دو باشن و یکی باشن، این که نشد. اون استدلال اینجا میاد. پس ان الاستدلال یشمل ما کان موجودا نائتا، در حالی که شما فرمودید که مراد از ذات امر مستقله. و ثانیاً نرى المجوزين للاتحاد استدلوا به سیرورت کیفیتین کیفیتن واحده. اونایی که میگن اتحاد اثنین محال نیست، استدلالشون یکی این بود، آقا دو تا آب رو میریزیم رو هم میشه یکی، چطور اتحاد محال؟ سرکه رو با شکر قاطی میکنیم میشه سکنجبی، میشه یکی. یکیش هم این بود، میگفتن یک جسم دوتا کیفیت داره، بعدن میشه دارای یک کیفیت. گفتیم این سیب یا این آلوسیا اول سبزه، بعد یه لکه سیاه توش پیدا میشه، پس میشه سی سبز و سیاه، بعدم یک پارچه میشه سیاه، یا سیب یک پارچه میشه قرمز. خب پس دوتا شد یکی، دوتا کیفیت شد یکی. اونا استدلال کردن، آخوندم نگفته که آقا ما بحثمون در وجود مستقل، در امر قائم به ذات، شما اینی که میگی در امر قائم به ذات نیست. پس معلوم میشه که بحث همه رو شامل میشه. نرى المجوزين استدلوا ولم يستشكل احد ذلك بانه خارج عن محل النزاع. کس نگفت آقا اینی که شما میگی خارج از محل نزاعه، اونجا اتحاد هست، ولی اتحاد دو تا کیفیته، محل نزاع اتحاد دو تا امر قائم به ذات بود، کیفیت امر قائم به غیره. خب با این عرایض ما میخوایم بگیم اون ذات به اون معنای اول ذاته. بفرمایید. منشأش بله، یعنی واقعا اون چیزایی که آدم بهش باور داره این یک حقیقتیه، اونها جهت میده به تفسیر، درسته، ولی ماییم و بیانات این فصل. و بارها هم گفتیم آقا ظاهر کلمات حجته، اگه بخوایم دست از ظاهر برداریم باید قرینه قطعی داشته باشیم، حالا چه عقلی چه از کلمات خودم به حساب متکلم نقلی، که بیایم چیکار کنیم دست از ظاهر. ما میگیم این ظاهر رو باید حفظ کنیم، بله انگیزشون چیه؟ اینا حقیقت، این درست، اما همه اینا موجب میشه که ما بگیم آقای آخوند چرا اصلا فرمودی اتحاد الاثنین ممتنه؟ و مما ذکرنا یظهر انه کان الاولا ان یعنون الفصل. این فصل عنوانش این باشه، به قولنا کون الکثیره واحدن محالو. اتحاد الاثنین گفتیم در مورد اثنینش که احدی حرف نداره، که این اثنین به معنای خصوص دو نیست، اثنین یعنی ما فوق الواحد. خب اسم دو کثیر، اثنین ظهور اولیش در چیه؟ در همون دوست، که سه رو شامل نشه همطور که یک رو شامل نمیشه. دو یک مرتبه ایست بعد از یک و قبل از سه، این ظهور اولیش. خب لفظی که ظهور در یه معنایی داره شما میای به کار میبری در یه معنای دیگه، اونم در مقام تعریف، در مقام تهدید، یعنی عنوانی میخوای بگی، مدعات رو باید محدود و مشخص بگی. خب چجور این؟ پس نمیگیم اثنین، میگیم کثیر. اون اتحاد رو هم میگیم کون الکثیر واحدن. اینکه کثیر بخواد واحد باشه این محاله. کثیر بخواد واحد باشه، حالا مثل چی؟ گفتیم مثل حرفی که مسیحیت میزنه، یا بعضی هم خودمونی هم داریم، حالا میگیم بعدن میرسیم. کسی به یک کثیر واحده، این محاله. خب دلیلش چیه؟ پس این بهتره کون الکثیر واحدن محالون اینطور تعبیر کنم، کان الاولا ان یوان والفرد حتی یحترز بذالک ان استعمال المجاز والمشترک فتر. شما میگید ذاتین، ولی مرادتون ام از ذاتین و ذواته. خب تثنیه بگید و ازش اراده بکنید. فوق الواحد این مجازه، اونی که حقیقته فقط در دو حقیقت. اما بگید دو و منظورتون دو و سه و چهار و هر چی تا بی نهایت باشه، این استعمال لفظ در غیر ماغوزه علیه. ذاتم که معانی مختلف خود جناب آخوند فرمودن داره. خب میگم آقا شما که میخوای اتحاد و ذات، اتحاد و الاثنین محالون را تعریف کنی، یا اتحاد و الاثنین که من میگم یعنی این، یعنی سیرورت و ذاتینه ذاتن واحدا. خب این ذاتینه مشکل اولش تثنیه شه، مشکل دومش اینه که خود کلمه ذات لفظ مشترک. شما باید وقتی میخواهید تعبیر کنید یه جوری تعبیر کنید که کسی دوچار مشکل نشه، دوچار شبهه نشه، دوچار کج فهمی نشه، دقیق مقصودتون رو برسونید. لذا انوار رو میکنیم کون و کثیر واحدا. کثیر بخواد واحد باشه این محاله. و وقد عرفت ان هذه الدعوة لا تحتاج الى الاستدلال. آقا کثیر واحد بخواد باشه محاله، تصورش کافیست برای تصدیقش. فإن تصور القضیه یکفی للتصدیق بها. تصدیق فهم صدق یک قضیه است. می‌فرمان فهم صدق یک قضیه گاهی احتیاج به استدلال داره، مثل مسائل نظری استدلال گاهی قیاس بسیطه، یعنی یه صغرا داره یه کبرای بدیهی، نتیجه نظریه. گاهی یک قیاس مرکبه، 100 تا مقدمه میتونه داشته باشه آخرش به اون نتیجه برسه. با بزرگواری از اساتید روبرو شده، گفت اینایی که شما تو جستارها گفتی اینا استدلال منطقی نیست، اصولیه. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه استدلال منطقی باید دو تا مقدمه بیشتر نداشته باشه، یه صغرا داشته باشه یه کبرا، یه مقدمه شرطیه داشته باشه یک استثناء، این میشه منطق. گفتم آقا جون منطق خودش در بحث قیاس میگه قیاس تقسیم میشه به بسیط و مرکب. مرکبش هم تقسیم میشه به موصول و مفصول. این هم منطقه. حالا مگه اصولی اگه استدلال میکنه از غیر طریق منطقی استدلال میکنه؟ منطق که ابزار فلسفه فقط نیست. اصولی هم وقتی استدلال میکنه از چی استفاده میکنه؟ از منطق. این استدلال روشش روش منطقی نیست، روش اصولی. مگه اصولی بر خودش یه منطق جدا داره؟ خیلی خوب، پس بنابراین وقتی یه قضیه تو ذهن میاد، یه وقتی که نیاز به استدلال داره اون هیچ، یه وقتی که نیاز به استدلال نداره. یکی از اونایی که اقسامی که نیاز به استدلال نداره میفرمان اولیات. اولیات اون قضایایی هستن که شکل که گرفتن تو ذهن، اگه درست کسی همین قضیه رو تصور کنه، که همین تعبیر معناش اینه که قضیه تصوره. بعضی ها عبا دارن، میگن آقا تصور مثلا فقط موضوع، تنها تصور، محمول تنها تصور. قضیه که شد میگن این فعل نفسه. بابا فعل نفسه باشه، علم هست یا نیست؟ حاکویت داره یا نداره؟ علم حصولی یعنی حاکی. همونطوری که موضوع حکایت داره، محمول حکایت داره، اون هیئت هم که اسمش میذارید معنای حرفی میگید نسبت، اونم حکایت داره. زید حکایت داره از شخص زید، عادل حکایت داره از عادل بودن، زیدون عادلون حکایت داره از این که همون که زید عادله، همون که زیده خودش عادله. یعنی هویت موضوع و محمول، اتحاد موضوع و محمول، مفاد اون نسبت است. خب این تصوره گاهی خودش کافیه برای اینکه تصدیق به وجود بیاره. مثل همون که گفتم میگه آقا الف الف است. خب این الف الف هست، یه قضیه است تو ذهن که شکل میگیره، همین که کس تصور بکنه، خب میبینه الف الف دیگه. تو خودت داری میگی میگه الف، بعد میگه الف نیست، مگه میشه؟ خب الف الف هست دیگه. یکیش هم همینه، وحدت کثیر محاله. چرا؟ برای اینکه وحدت رو وقتی میفهمیم میبینیم با کثیر سازگار نیست، مقابلشه. اگه کثیر واحد نیست، چرا؟ برای اینکه من نمیگید وجود تقسیم میشه به واحد و کثیر. اگه تقسیم میشه، یکی از شرایط صحت تقسیم تباین اقسامه. تقسیم وقتی صحیحه که اقسام مباین باشن، یعنی لا شیء من الواحد به کثیر ولا شیء من الکثیر به واحد. اگه این طوره، خب پس خیلی روشنه که کثیر نمیشه واحد باشه. پس وحدت الکثیر محال. علاوه بر این، حالا میرسیم به استدلال. گفتیم استدلال هم توجیهش اینه، این که بدیهیه. خیلی ها تصریح کردن، گفتن این مسئله اتحاد الاثنین ممتنع با همون عنوان خودش، یا الاتحاد و محالون، این دعوان بدیهیه، بدیهیه. اما پس استدلال چه کار است؟ گفتیم بدیهیات دو قسمه. یه بدیهیاتی است که نمیشه برش استدلال کرد، اونا اون ارکان فهم بشری هستن، اونایی هستن که فهم بشری از اونها شروع میشه، اونایی هستن که مبنا هستن به اصطلاح معرفت شناسا. اما خیلی از بدیهیات هم هست که با اینکه بدیهیه میشه استدلال هم براش آورد. از چی استفاده کرد؟ از همون مبانی، از همون اصول اولیه. آخوند همین کار کرده. این استدلالی که البته مال آخوند گفتیم نیست، این استدلال رو ابن سینا آورده در بحث این اتحاد عاقل و معقول، گفته اتحاد عاقل و معقول محاله به این دلیل. آخوند اونجا گفته این دلیل اون مدعا شما رو اثبات نمی کنه. ولی خودش استناد کرده به همین دلیل، اما برای مدعای دیگه، مدعایی که اینجا اومده تفسیر کرده، سیرورت الذاتین ذاتن واحدا، یعنی دو موجود بخواد بشه یه موجود، این نمیشه. خب تا اینجا حرف کسی که قائل به این است که اتحاد الاثنین محالون تموم شد. اما میایم سراغ حرف کسانی که میگن اتحاد الاثنین محال نیست. اینا استناد کرده بودن به چیزهایی. لا تحتاج الى الاستناد فان تصور القضیه یکفی للتصدیق بها. نعم، اینو یادمون رفت بنویسیم، هذه القضیه من البدیهیات التي يمكن الاستدلال عليها. بدیهی باشه بشدم برش استدلال کرد که ضرر نمیکنه که. بله لطفا بله بله، همین تو همین بحث اولش، همین تو همین فصل. بله میرسیم آجا، میرسیم. الحمدلله. بله. بله 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 علم حصولی که حضوری هست، ولی از اون جهت که حصولیه رو میگیم از چیزه، ولی همه علم های حضوری بدیهی هستند، یه لذا تقسیم نکردن علم حضوری رو به بدیهی و نظری. مطابقت دیگه مال تصدیقه به معنای علم حصولیه، چون علم حضوری درش مطابقت تصور نداره. علم حضوری عبارت از چی؟ بله. بله. همه علوم حصولی وجدانیاتن که حکایت میکنن. پس گفتیم که این قضیه از بدیهی هست که یمکن الاستدلال علیها، فان البدیهیات قسمان ممتنع الاستدلال و ممکن الاستدلال. گفتیم ابن سینا اعاده معدوم رو گفته اگه درست تصور کنی میفهمی نمیشه. چون منظور فیلسوف که میگه اعاده معدوم محاله، اعاده معدوم است بینه، یعنی خود همون شی به شخصهی بیاد، نه مثلش. مثلش هیچ اشکال نداره، یه چیزی موجود بوده مثلش دوباره به وجود بیاد. قرآن هم فرموده اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. اما اون متکلمی که توجه نداره میگه آقا عین همون بدنی که تو دنیا بود میاد. ابن سینا میگه آقا تصورش رو بکنی میفهمی که این محاله، چون تا میگی عین اونه یعنی یکی دیگه نیست، خود همونه. تا میگی دوباره میاد یعنی این دومیه، یکی دیگه هست. این همون کسرت واحده مقابل اونی که الان داریم بحث میکنیم. از یه طرف میگید خودشه یعنی یکیه، از یه طرف میگید دوباره قیامت میاد، میشه دوتا. این محاله، ولی در این که محاله اونجا عبارت ابن سینا اینه والقائلون به نظریت المسئله، اونایی که میگن مسئله نظریه استدلال هایی برش کردن. خب یعنی پی یه مسئله است، یکی میگه بدیهیه یکی میگه نظریه. چرا؟ برای اینکه بدیهی است که میشه برش استدلال کرد، اما بدیهی که نشه برش استدلال کرد دیگه نمیشه یک کسی بیاد برش استدلال بکنه. منظور از استدلال، استدلال درسته ولی نه اینکه خب یک کسی میاد بگه من استدلال میکنم یه چیز نامربوطی میگه و فکر میکنه این دلیل بر اونه، در حالی که این مصادره است، چون در این استدلال خود اون مقدمات عقص شده یا بعضی از اون مقدمات عقص شده. خب
معنای بدیهی چی میشه؟
بدیهی یعنی چیزی که نیاز ندارد، مثل این که میگیم آقای زید نیاز نداره برای رفتن به درس به مرکب، اما میتونه با مرکب بره، نیاز به مرکب نداره، نیاز به دلیل نداره، اما میشه براش دلیل بیاره. خب و اما اون چیزایی که مجوزون و اما مستدل به المجوزون من سیرورة المياه الكثيرة ماء واحدا. اونا میگفتن آقا چند تا ظرف آب داریم، اما میزید تو یه ظرف میشه یه آب، پس کثیر شد واحد. و سیرورة الخل و سکره سکنجبین و سیرورت الماء بالغلیان مع الهواء المجاور له هواء واحدا و سیرورت الکیفیتین کیفیتن واحده. اونا اینطوری است. آخوند اومد چه کار کرد؟ بسی وقت شده بله؟ این یه خورده طول میکشه بله؟ خب بس هیچ. الحمدلله رب العالمین. خودتون هم راجع به این فکر کنید، راجع به همین مسائلی که مجوزین استدلال کردن غیر اون بیان. ببینید آخوند بر چه مبنایی این مسئله را داره جواب میده. به نظر میاد با مبنای خودش نیست، با مبنای مشائین اینجا رفته سراغ جواب. الحمد لله.